پیشرفت یک کشور به مهندسین اون کشوره، نه به دکترای اون کشور.
دولتی که میاد این همه تو ارکانش به مملکت ضرر میزنه، ولی میشینن و بعد بیانیه میدن.
تورم که مشکل اصلی تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
دوستان بعد از ظهرتون بخیر باشه، انشالله همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. امیدواریم که تا این ساعت برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم اوقات خوبی رو براتون فراهم بکنیم. ضمن اینکه ماه رمضان هست و همه شما روزه‌دار هستید و امیدواریم که نماز و روزه هاتون مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تمام ایرانیان نیازمند دعای خیر شما هستند و چقدر خوبه که به فکر همدیگه باشیم در ساعات و دقایقی که با خدای بزرگ و مهربان راز و نیاز میکنیم و خدای بزرگ رو صدا میزنیم از ته دل. امیدواریم که به هر حال حاجت روا بشید و تونسته باشیم همه ما توفیق اینو داشته باشیم از لحظه لحظه ماه مبارک رمضان به خوبی استفاده کنیم. اما دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای ابراهیم رزاقی، کارشناس محترم اقتصادی، در خصوص الگوی امسال سال 1402 که طبق فرموده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده. آقای رزاقی سلام عرض میکنم، نیمروزتون بخیر.
خدمت شما سلام عرض میکنم.
متشکرم. امیدوارم تا تو عباداتتون مورد قبول واقع بشه. آقای رزاقی
زنده باشه.
سال نو هم بر شما مبارک باشه. سال بسیار خوبی رو برای شما و همه ایرانیان آرزو میکنیم. آقای رزاقی خواهش میکنم در خصوص الگوی امسال مهار تورم و رشد تولید برای ما صحبت بکنید. باید چه اقداماتی انجام بشه تا این الگو عملی بشه؟
به نام خدا. اول نکته این که الان 40 سال انقلاب شده.
بله.
خب حالا
44 سال. بله.
40 خورده ای. حالا من بله. گفتم 40 یکی دوتا. چرا اقتصاد ما این همچه حالت تورمی داره؟ خیلی دوره دفاع مقدس که 7-8 سال طول کشید و اون ناچار بودیم، چون دنیا با ما می جنگید، به صدام کمک میکردن تقریبا دنیا 70-80-50 کشون. بعد از دفاع مقدس ما اقتصاد رو چی انتخاب کردیم؟ الگوشو، این الگو، الگویی که در قانون اساسی هست، هستش که تا حالا ادامه پیدا کرده یا نه؟
بله.
در هر حال ما الگویی که انتخاب کردیم تا حالا ادامه پیدا کرده به دلایل مختلفی که خدمتون عرض میکنم به تولید توجه نکرده. یه جوری هم بوده که از همون ابتدا تورمی به وجود اومده که بالاترین تورم 50% هنوز هم همینجور ادامه پیدا کرده. استثنا و بعضی موارد اومده مثلا زیر 20% استثنا. چرا؟ خب اگر اینجوری سوال کنیم که خب رهبری مرتبم تذکر میدن، ولی نمیشه اون چیزی که پدید اومده اون داره تکرار میشه، گوش نمیکنن، را هرچی اسمشو بذاریم.
یعنی میتونیم اسمشو بذاریم کمکاری جناب رزاقی؟
کمکاری خود چیز خفیفه. اگر بخوایم بگیم در واقع الگویی که انتخاب کردیم الگوی سرمایه‌داری لیبرال صندوق ملی پوله، اون انتخاب کردیم. این الگو دستوراتی داره، نظری داره، مسئولین اینو اجرا کردن، نه ببینن قانون اساسی چی میگه. مثلا اصل دو میگه که معاد برای اطلاع انسان به سوی خداست، بعد صحبت میکنه که اصل دو سه اینا که انسان نباید گرسنه باشه، فقیر باشه، دولت ها باید برای همه مسکن، خوراک، پوشاک، بیمه، درمان، بهداشت، کار فراهم کنن. شما میدونید حالا قانون اساس خب مفصله، ولی این از نظر من مهمترین بخش، یعنی انسان ها همه مساوی، هم میگه انسان ها، نمیگه انسان شیعه، انسان سنی، انسان این، میگه انسان، همه مخلوقات خدا این اسمی بره که اینا باید بتونن متعالی باشن، برای اینکه متعالی بشن با تغییر نباشن، درمانده نباشن، بیکار نباشن، و دولت بر این امکانات فراهم کنه. حالا شما نگاه کنی ببینی این 30 خورده ساله، 35 ساله چقدر این اصل پیاده شده، و بعدم میگه باید توضیح اقتصاد و در زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی مستقل باشیم، دولت و ملت باید مستقل. البته در اثر در اون بخش امنیتیش که فولاده زیباست اتفاقاتی که افتاده، ما تونستیم در اون بخش به معنای واقعی موفق باشیم، ولی در قسمت اقتصادی، اجتماعی، ببینید فرهنگی، نه نتونستیم.
بله،
یعنی یه شرایطی به وجود اومده که مدیران هر چی میگن یه طرف، عملا کاری که میکنن خودش تبرمزاست، خودش بیکار میکنه آدم ها رو، فقیر میکنه.
دلیلش چیه جناب رزاقی؟ این که به هر حال مدیران حالا یا کار رو انجام میدن، فعالیتشون رو انجام میدن، یا اینکه حالا طبق اون جمله‌ای که من به کار بردم، بله، یا اینکه داره کمکاری میشه، یا اینکه کارهایی که داره انجام میشه کارهای مفیدی نیست، مؤثر نیست در رفع تمامی این مشکلات.
مفیدم میتونیم بگیم مفید نیست، چون نتیجهش این میشه که خدمتتون گفتم، همین تورم اینجوری میشه، تولید اینجوری میشه. و بعد یه موضوعی که خود از بحثمون دور میشیم خدمتتون بگم، ما 100 خورده سال قبل از رضا شاه انگلیس ها فهمیدن ما نفت داریم،
بله،
ببینید، و نیاز غرب که صنعتی شده بوده قبل هم جغار سنگ غیره بوده برای صنعت، بعدش شد نفت. خب از اون موقع تا حالا، حالا بحث من اون موقع نیست، اون مردم حکومت کودتایی رضا شاه، محمد رضا شاه بوده، آمریکایی یا 5000 تا اینجا ساکن بودن، کمک فرمون میدادن، فقط اون رو به کار میبردن. ولی این 43 ساله، حالا 2-3 ساله، چرا ما هنوز نفت و همون رو خام میفروشیم؟ هیچ کدوم از مسئولین ما فکر نمی کنن کشور نباید از فروش نفت بگرده. اگه اینطور باشه، نفت یعنی واردات. وقتی شما نفت صادر میکنین، درآمدشو چیکار میخواین بکنین؟ صرف واردات میکنین دیگه، کشور میگردونین. خب آیا تو دنیا اینجوری قضیه همه نفت دارن که ندارن؟ تعداد ما، یعنی کشوری که نفت دارن همینجوریه. این نکته نشون میده که مدیران ما چی فکر میکنن راجع به درآمد، و الگو چیه؟ الگوی جهانی در بخش مهمی از کشورهای دنیا، مثلا کشور سرمایه داری، علاوه اقتصادی اصول مالیاته،
بله،
خب آره، صنعتی شدن، نفت، غیره غیره، اختلاف طبقاتی هست، فقیر هست، بیکار هست، اصلا میگن این بیکارا تا بیکار نباشن با موضوع حقوق کم کار نمی کنن، باید اینقدر فقیر باشن تا کار کنن. همون وقتی که در ایران الان اومده نگه 20 میلیون نفر زیر خط فقر، چون اون 14 میلیون که فقط کارگر هستن زیر خط فقر، اون 20 میلیون نفر هیچی نداره، اون وقت فقر مطلق اون 20 میلیون نفر، ولی این 14 میلیون کارگر با بچه ها و زن و بچه و اطرافیان شد نزدیک 40 میلیون نفر میشن، یعنی اون حداقل حقوقی که انسان از فقر بیرون میاد در ایران میگن 13 میلیون تومان در ماه، الان بعضی ها میگن 15 میلیون تومان، 18 میلیون تومان، اینا همشون از 13 میلیون تومان پایین تر میگیرن، مثلا 5 میلیون تومان، 7 میلیون تومان، که بهتر از من میدونید. چرا این اتفاق افتاده؟ حالا من دوتاشو گفتم دیگه، مثلا گفتم نفت داره استفاده میشه، نفت خام میفروشیم، و اکثریت افراد جامعه زیر خط فقر هستن، و بعد اون برای قضیه مثل کشوری صنعتی،
بله،
آدمایی رشد کردن، نه از لحاظ تولید، از نظر دلالی، احتکار، ببینه سوداگری، چون سود اونا زیاده، 200%، 300% سود داره. سود تولید در بهترین حالت 15%، 20% سود تولیده. پس برای کسانی که یه جور دیگه فکر میکنن که با قانون اساسی مغایره، اینن که کشوری سرمایه داری، آدم ها دو جورن. اونجور که قانون اساسی میگه نیست که انسان باید متعالی بشه، برای متعالی شدن نباید فقیر باشه. دو گروه هم، یه گروه کسانی که به هر دلیلی توانایی دارن، توانایی هم انسانی نیست، قدرت پیدا میکنن، ثروت‌های نجومی به وجود میارن برای خودشون، مثل ترامپ، مثل نمیدونم بایدن، کسای خود ایران هم نگاه کنین، کسانی که به جای خدمت به مردم به خودشون خدمت کردن. از طریق چی؟ از طریق دنبال کردن سود زیاد در اونجایی که هست، اونم در تولید نیست، رفتن جای دیگه. خب اون وقت نکته که مطرح میشه این نکته است که اینا شرایطی به وجود آوردن که اون بحث نفت که خدمتون گفتم ادامه پیدا بکنه، این بحث فقر مردم هم ادامه پیدا بکنه، که اینو حاضر بشن اونجوری که سرمایه دار میگه عمل بکنن. ببینی؟
بله.
مثلا با 2,000,000 تومان، 1,000,000 تومان، 7,000,000 تومان، 6,000,000 تومان خانواده رو میچرخونن. اون وقت اون بره قضیه، یک نیروی عظیمی به وجود اومده از داد فردی، نه تعدادشون کمه، خیلی نیست، شاید 1,000,000 نفر، 500,000 نفر، که اینا بازار رو هدایت میکنن. به چه ترتیب؟ بازار سرمایه دارانه رو اداره میکنن.
بله.
که سود 300% دارن، 200% دارن. خب ببینی، با تولید هم مخالفن. حالا نکته که باز خیلی مهمه، خوب این در خیلی از کشورها به وجود میاد، اینجوری اومده، مال ما متاسفانه اومده، ولی نکته که خیلی مهمه، با اینا مبارزه شده، با این آدمایی که سودهای هنگفت و راههای نادرست به دست آوردن مبارزه شده؟ نه.
دقیقاً آقای رزاقی، منم می‌خواستم همینو عرض کنم خدمتتون که ما، خواهش می‌کنم، ما چندین ساله که داریم از این دست از افراد صحبت می‌کنیم که به هر دلیلی وارد بازار میشن، وارد اقتصاد شدن و جلوی تولید رو گرفتن، از کشورهای دیگه مثل چین مثلا موادی رو وارد کردن، محصولاتی رو وارد کردن، حالا با کیفیت‌های پایین یا با کیفیت بالا، اینو حالا نمیخوایم در موردش صحبت بکنیم.
بله.
واردات این قبیل کالاها به کشور باعث شده که کارخونه هایی بسته بشه، تولیدی هایی بسته بشه و یک سری افراد از کار بیکار بشن.
بله.
یا وضعیت زندگیشون، معیشتشون متاسفانه ضعیف بشه.
بله.
همیشه هم گفتیم این افراد هستن، اینا کیا هستن؟ چرا جلوشون رو نمیگیریم؟ چرا این اتفاق نمیفته که ما بتونیم به هر حال با اینا مبارزه بکنیم و کاری بکنیم که دست اینا رو کوتاه بکنیم و کاری بکنیم که اقتصاد خودمون شکوفا بشه؟
کاملا درست. ببینید، آیا ما دستگاه قضاییمون، دستگاه های اطلاعاتیمون اینا رو نمیشناسن؟
بله.
دوم، شما ببینیم یه داستان قدیمی هست، اروپایی ها ببخشید یه خشخشی صدا میاد این طرفه یا اون طرفه،
فکر میکنم از تلفن شما باشه آقای رزاقی، نمیدونم. حالا
طرف ما
میخواید همکاران محترم اگر که امکان داره با یه تلفن دیگه حالا با ایشون صحبت بکنیم، ولی فکر میکنم که از طرف تلفن شما باشه.
خیلی خوب، اگه اینطوری که دیگه این تلفن ما خرابه، ادامه میدم اگر اینطور باشه.
عذرخواهی میکنم به هر حال،
ایشالا که مورد اذیت شنوندگانمون قرار نگیری. بر شما خودتون
فکر میکنم، حالا یه مقدار کیفیت صدا کمتر هست ولی بس، فکر میکنم بشه تحملش کرد.
بس. خب حالا نکته که خیلی مهمه، نمیشه شناخی آدم های فاسد و این پولدارا رو حتی در سطح رئیس جمهور، هر کاری میخواد بکنه که مثبته عکسش عمل میکنه. ببینید، روحل از آمریکایی‌ها میخواست، روحل از فرانسوی‌ها، انگلیس‌ها میخواست. شما ببینید این روحل که اونا میدن چیه؟ خب معلومه چیه، نفت اونا بفروشید، کالاهای اونا رو بخرید. ببینید، اون وقت این کالاها هم افزایش قیمت باید پیدا بکنه، این افزایش قیمت باید تشدید بکنه اون قدرت مالی که اینا بتونن بازار هدایت کنن. چون شما در سرمایه خب در هر میگفتم اینو بعد از 50 سال به این نتیجه رسیدن. اون چیزی که ازش استفاده میشد میگفتن این حالت هست که همه چی رو درست میکنه اصلاح میکنه، رقابته. بعد دیدم در اثر این رقابت یه دی آنچنان ثروتمند شدن که بازار رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن. یعنی چی؟ یعنی اون کالایی که مثلا آورده شده خود ارزونه یا کالای تولید کننده رو، اینا میتونن هر چی عرضه بشه به بازار یا تا اون حد که اینا توانایی دارن عرضه میشه، اینا میخرن اونو کنار میذارن و ریخای ما رو گرون میفروشن. شما میبینی؟
بله.
وقتی این کارو کردن خب حالا یه دقلیلی بازار رو به نفس خودشون هدایت میکنن، یعنی انحصار به وجود میارن. خب حالا اینا چرا روش کردن؟ تعدادشون بگیم کم ولی تعیین کننده هستن. چرا مانع میشن؟ شما تا الان شنیدین که غیر از مثلا اون دوره بود، مثلا دوره اون آقایی که رفت کانادا مدیر بانک ملی بود و اینا، شما کدومشون چند نفر اعدام شدن؟ حالا چرا من میگم اعدام؟ برای اینکه ترس آدم های خیلی پولدار و قدرتمند اینا فقط ترسشون اعدامه. ببینید حالا یه نمونه من بخوام خدمتتون بگم، کشور چین رو که میدونید کمونیستن، خب حالا کمونیست اینجوری با مخلوط سرمایه داری استفاده میکنن. اینا تا مثلا بیم 10 سال پیش 15 سال پیش یک کشورهای بسیار درمانده بودن.
بله.
حزب کمونیست هم اینا رو اداره میکنه. قبلا 20 میلیون بودن، الان میگن 90 میلیون هستن. به این نتیجه رسیده که با اون مدیریت متمرکزی که حزب داره، حالا کمونیست هم اصلا دین ندارن دیگه، ببینید اینجوری که اینا اداره میکنن امکان نداره اقتصاد به گونه‌ای بشه که استقلال به وجود بیاد، فقر جبران بشه، کاهش پیدا بکنه. اومدن در داخل حزب، چون حزب مدیریت میکرده دیگه،
بله.
در داخل حزب تمام اونایی که غیرعادی بودن، خیانت کردن، به هر دلیلی فتنه کردن، اینا رو همه اموالشون، همه اموال به معنای واقعی اینا رو مصادره کردن، یه دلشون هم اعدام کردن. شما ببینید بعد از اون چه اتفاق افتاده؟ 200 تا 300 میلیون شغل اونجا به پیش اومده، چون 1 میلیارد خورده انسان هم دیگه.
بله.
یعنی میخوام بگم که مجازات واقعی چه تأثیر تعیین کننده ای داره در نگرش آدم ها نسبت به خودکاهی هاشون، نسبت به فسادشون. مطمئنن که نمیشه، طوری نمیشه، زندانیشون میکنن، ولی تو زندان مثل اشراف زندگی میکنن، شاهزاده ها زندگی میکنن. خب ببینید وقتی اینطور شد باید اولا شناسایی بشن، به مردم اینا رو بشناسونن،
معرفی بشن. بله.
بعد باید مجازات بشن. حالا نمیگم اینا رو همه رو اعدام کنن، نه، خب ما مجازات کردیم یه دیر رو اموالشون رو گرفتیم اینا، ولی اینا هنوز ارگو نشده، ما احتیاج داریم. وقت کسانی که میان مدیر میشن، خب رئیس جمهورای ما رو ببینید، از بعد از دفاع مقدس رئیس جمهورهای ما دارن اون خط سرمایه‌داری رو دارن پیاده میکنن و یه سری مدیران ما اون الگو رو پیاده میکنن. الگو چیه؟ سرمایه‌داری لیبرال، صندوق ملی پول دارن اجرا میکنن. خب وقتی اینطور شد مردم هم نمیدونن و بعد اینا شرایطی رو به وجود اون انداز رسانه ها که این رو مربوط جمهوری اسلامی ایران میدونن. شما ببینید اینو مربوط به قانون اساسی میدونن. شما ببینید درست مخالف قانون اساسی عمل میکنن ولی میگن قانون اساسیه. نمونه همین فرق،
یعنی مردم احساس میکنن که این اتفاقاتی که داره توی کشور میفته به لحاظ اقتصادی قانون اساسی ما اینا رو عنوان کرده.
دقیقا.
این قانون اساسی، من فکر نمی کنم مردم اینطوری احساس بکنن. مردم می دونن به هر حال یک سری مشکلاتی وجود داره و افرادی هستن که دخیل هستن در به وجود اومدن این مشکلات و بزرگ کردن این مشکلات. امکان نداره قانون اساسی یک کشوری اجازه بده که یک بلای این چنینی سر اقتصاد کشور بیاد.
این که میگید قبول دارم، مردم هم هنوز اعتقاد دنی بقایی که افتاد اختشاشاتی که پیش اومده شما نگاه بکنه.
بله.
اونا فکر میکنن با این فقری که در ایران هست، بیکاری که هست، این فقرا و بیکارا میرن حمایت میکنن از اختشاشات، از کسایی که اختشاش میکنن، شما نید؟ ولی نرفتن. اینا نیروی هستن که اعتقاد دارن به این نظام هنوز، ببینی تحمل میکنن فقر رو.
بله.
یه جور دیگه نگاه میکنن برخلاف اون کسانی که ثروت اندوختن. برای همین تا حالا خوشبخت دارنه که ایشالا هیچ وقت هم چیزی پیش نیاد، همکاری نکردن با اونا. میبینه که چند بار هم اینا اختشاشگر اومدن وسط، 78 88 98 و همین 401.
نمی‌بینی؟
یعنی دائما نیرویی در ایران هست و این نیرو هم بخششون خارج رفتن دیگه. رسانه‌های فارسی زبان اونا رو هم ایران اداره میکنن، پولاش هم عربستان میده، این کشورشون کشور میده اونا. خب وقتی اینطور شد یه اشکالی هست، اون اشکال باید شناخته بشه که واقعا ربطی نداره اقتصادشو دارم میگم ما.
بله.
وگرنه همه میدونیم ما تابع اسلام و کشورمون داره اسلامی اداره میشه، ولی اشکالاتی پیش اومده که اون اشکالات مورد توجه قرار نگرفته، مجازات هم نکردن مدیران فاسد و سازماندهی نکردن، خوب قضایی خوب عمل نکرده. شما ببینید اونا نیرومند شدن
و در واقع میشه گفت آقای رزاقی که همین به هر حال میشه اسمشو گذاشت خیانت به نظر من.
بلی.
شاید در روزهای اول، در سالهای اول کسی متوجه نبوده که یک چنین اتفاقاتی که به اقتصاد کشورمون داره لطمه میزنه و مردم رو فقیر میکنه، سفره مردم رو کوچک و کوچکتر میکنه، شاید نمیشد اون موقع اسمشو خیانت گذاشت.
بلی.
ولی الان میشه اسمشو خیانت گذاشت به دلیل اینکه مرتب این مشکلات اقتصادی بزرگتر و بزرگتر شده و باعث نارضایتی شده. به هر حال باید یک جای جلوی این خیانت ها گرفته بشه.
بله کاملا اینی که میگین درسته. برای همین هم هستش که دیگه نمیشه بگیم که نمیدونستن، زمان گذشته.
بله.
میدونستن و هر مدیری میدونسته مدیر قبلی چی کار کرده، بعد مردم هم میدونن، ولی مردم اعتقاد دارن به این نظام هنوز.
بله.
ولی اون بیرونی ها، اختشاشگره با اختشاشگره داخلی که همراه هم، اونا هنوز امید دارن که این نوع فقری که تحمیل شده به مردم، این نوع اقتصادی که تحمیل شده، این نوع اقتصاد اختشاشگران رو زیادتر کرده، زیادتر میکنه. بالاخره این مردم عادی که اعتقاد به نظام دارن هنوز، ایشالا همیشه داشته باشن، ولی انسان دیگه یه جا میرسه میگه این چه اسلامیه؟
بله.
انقدر بیکار، انقدر فقیر، انقدر کره خونه بدم من، 70% حقوقم بدم کره خونه، 30% کره خونه، هر روزم قیمت ها میره بالا، این تورمو کی به وجود میاره آخه؟ نمیشه جبران کرد؟ چرا نمیشه؟ حالا نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم باز مذارم؟
حدود 7 دقیقه دیگه، کمتر از 7 دقیقه.
7 دقیقه. ببینید، حالا میاییم این بحث گفتم خدمتتون، کلان رو مطرح کردم.
من اینو اینجا یه کوچولو یه جمله پرانتز باز بکنم. اتفاقاتی که داره میفته به هر حال جوریه که به نظر من داریم آب به آسیاب دشمن میریزیم.
کاملا درست.
باعث میشیم که مردمی که این همه معتقد هستن، این همه وفادار هستن.
بله.
این همه مردم خوبی هستن.
این همه شهید دادن.
بله. این همه شهید دادیم، این همه جوانی که کشته شد در راه کشور، در راه دین، و متاسفانه هیچ کدوم از اینا رو ما در نظر نمیگیریم. ما که میگم حالا اون افرادی که دارن به این شکل عمل میکنن و باعث به وجود اومدن این نارضایتی ها میشن و اصلا خونه اونها رو ما در نظر نمیگیریم، داریم پایمالشون میکنیم و مردم رو ناراضی میکنیم. خب مردم تا چقدر میتونن تحمل بکنن؟ روز به روز سفره کوچکتر میشه و آخرش دیگه به قول معروف این سفره جمع میشه.
بله.
ولی امیدوارم که به هر حال یه جورایی بتونیم یک اقداماتی رو انجام بدیم که جلوی این قبیل افراد گرفته بشه، اینقدر کمک نکنن به دشمنی که واقعا سالهاست داره به ما خیانت میکنه.
خیانت. ببینید چون وقتم کمه، میخوام
بفرمایید
نشان برنامه شما به هم بریزی از راد زمانی. همینه که من گفتم به چی خلاصه میشه علاوه راه هر مبارزه خوب با آدم های ثروتمند، مبارزه با آدم های دوست، فاسد، اونه که خیانت کردن، مجموعه غم فقرا رو خوردن، قانون اساسی است اینا. ولی یه نکته است تو اقتصاد، آیا هر کس که اقتصاد سرمایه داری پیاده کرد سرنشش همینه؟ اقتصاد سرمایه داری پیاده شد به قانون اساسی توجه نکردن، به انسان و امکانات انسانی که خدا داده توجه نکردن. اون کشورها اون که موفق بودن همه الگوی پیاده کردن، ولی خام فروشی نکردن، نداشتن مثلا مثل ما نفت نداشتن بیاد تورم زا بشه خودش داخل. ببینه مهمترین مسئله است. دوم تشکل پیدا کردن، اونایی که ندارن فقیرن، نه برای اختشاش، تشکل پیدا کردن، حرفشون رو به دولت، به رئیس جمهور، به وزرا بزنن به صورت سندیکاها غیره غیره. و بعد یه نکته که خیلی مهمه تعیین کننده است این نکته است که چرا آدم ها نمیرن تو تولید، میرن تو دلالی، احتکار، واردات؟ چرا؟ خب سود زیاده.
بله.
خب وقتی که اینطوریه دولت داره، دولت بالاخره اون مجموعی که داری میگردونه علامت میده سود زیاد میخواین، در واقع پرستش سود، این بیمارین، بیمارن اینا. وقتی که میگن پرستش سود حدی نداره، آدم انقدر مریض میشه که نمیدونه چقدر ثروت، چقدر چند تا خونه، 100 تا خونه، نمیدونم 50 تا خونه، بانکو ببینید بانک مثلا 200 تا خونه داره، بعد چی اینا اینجوری دارن میشه. ببینید اون وقت به این نکته میرسیم، یکیش همون مجازات ها و ایناست، ولی یکی دیگرش اینه که اونا چی کار میکنن به بنبست شدید نرسیدن، غیر از الان که روی اوکراین و اینا توافق کردن با آمریکایی‌ها، دارن همشون صدمه می‌بینن، همه جا اختشاشات برانگیختانه هست، خیلی از الانشون این شرایط ایران با این شدت نداشتن در یه دوره‌هایی که خوب خوبم بوده. به این دلیله که دولت هزینه‌های خودش از مالیات‌ها تامین می‌کنه. ببینی مثلا الان می‌بینه تولید کسی نمیره، خوب میگه چرا نمیرن؟ میگن پولپرستا دنبال سود حد اکثر هستن 200%، 150%، تولید 20%، 15%، و دائما هم تهدید میشه. خب مالیات بگیرن این تفاوتو از بین ببرن، نمیشه؟ این هم یه شیوه است دیگه. علاوه بر اون مبارزه با فسادی که صحبت شد،
مالیاتو از کی بگیرن آقای رزاقی؟ مالیاتو از کی بگیرن؟
از تمام کسانی که سودی دارن، سودشون بالاتر از سود تولیده. ببینی؟ برعکس کمک کنن به اونه که سودشون کمه تو تولیدن، و اجازه ندن که واسطه ها اداره کنن بازار. مثل الان ببینید،
بله،
مثل اینکه این واسطه ها دارن بازار اداره میکنن، ربطی به مسئولین نداره، چند برابر میکنن.
بله آقای رزاقی، من عذرخواهی میکنم چون وقتمون به پایان رسیده و خیلی استفاده کردیم، اختیار دارید، خیلی استفاده کردیم از صحبت های شما. امیدواریم که در سال جدید شاهد این باشیم که مدیران شایسته و دانشمند بر سر کارها قرار بگیرن و اتفاقاتی که در این چند سال اخیر افتاده دیگه تکرار نشه و اقتصادمون روز به روز شکوفاتر بشه و مردم روز به روز راضیتر و خوشحالتر و شادتر باشه.
فقط یک بس هست، مدیر به نسبت قدرت مدیریتش باید از فساد بترسه.
بله،
مالیات به گونه ای گرفته باشه که اون پولایی که در آمده که این برنامه این کسب کرده بالاتر از تولید، اونا رو اثر مالیات ازش بگیرن، مصادره کنن.
انشالله
اگه این باشه، وقت در آمده نفتم نفت رو خام نفروشیم، اجازه ندیم با واردات اقتصاد نابود بشه.
درسته آقای رزاقی، من عذرخواهی میکنم چون فرصت دیگه نداریم، باید با شما خداحافظی بکنم. ممنون و متشکرم، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
باید باشید،
زنده باشید، خدا
حافظ. تشکر میکنم، خدا حافظ.